أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، وصلى الله على نبيه الأعظم محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اللهم صل وسلم وزد و بارک على صاحب الدعوت النبویه و الصوله الحیدریه و الاسمت الفاطمیه و الحلم الحسنیه و الشجاعت الحسینیه و العبادت السجادیه و المعاصر الباقریه و الاثار الجعفریه والعلوم الكاظمیه والحجج الرضویه والجود التقویه والنقاوه النقویه والهیبت الاسکریه والغیبت الالهیه الحجت الهاد المهدی. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بهم نتولا من اعدائهم نتبرأ الی الله. خب اجازه بدید از همین آیاتی که امشب تلاوت کردیم هم یه چند آیه ای رو مختصراً مرور کنیم، تبرک هم مجلس و محفلمون و هم تأملی کرده باشیم در ماه قرآن، بهار قرآن. بحث ما در این ماه شریف رمضان امید، عوامل ایجاد امید و اثرات امید و ثمرات امید، و حالا تا برسیم به لیالی، نزدیک لیالی قدر و بحث های دیگه، اما عمده ترین و محوری ترین بحثمون فضای رجا و امید. در بیانات مقام معظم رهبری در تأکیدشون نسبت به امید تو این سالهای اخیر، یکی از عواملی که باعث میشه امید در انسان ایجاد بشه اون تقوای الهیه. تصریح میکنه ایشون خود این انجام اوامر الهی، ترک نواهی الهی، تقوا، توکل، اعتماد به خدا، اینها امیدزاست. تو این شبهای اولم ما بیشتر بحثمون حول همین محور ابتداءً امید به خدای متعاله. حالا تو همین راستا الان آیاتی که امشب تلاوت کردیم یکی از اون چهار بخش قرآن بود که امیرالمومنین فرمود چهار بخش داره قرآن. یک بخش قرآن مخصوص احکامه. الان در این آیات جلسه ختم قرآنمون پرداختیم بیشتر به بعضی از آیات که به احکام و ضوابط در شریعت اسلام میپردازه، بحث تجارت و بحث ربا و بحث خلاصه پاکی اموال، که البته خیلی خیلی هم مهمه، در همین آیات قرآن هست. اما من اعطا و تقا و صدق بالحسنا فسن و یسره للیسرا. اگر اعطا، این اولین مرحله پاک شدن مال مؤمنه. اگر مؤمن پاک نکنه مالش رو، اون چه که باید از مالش جدا کنه، حقوق دین و حقوق امام رو بپردازه. اگر مؤمن چنین نکنه، اگر مؤمن مالش شبهناک بشه، خب دیگه کارش سخت میشه. اما من اعطا، این اعطا برمیگرده به اون بخش مال. حالا این آیاتی هم که الان ما مرور کردیم بحث معاملات و ربا و شروطش و صقورش و اینها بود که حالا در جای خودش بحث باید بشه. منتها نکتهش اینجاست، بعد از این آیات که در سوره مبارکه بقره، آخر سوره مبارکه بقره آمد، این دو سه آیه مشهور سوره بعد از این آیات دستورات الهیه. شرایع الهیه. آمن الرسول اعوذ بالله من الشیطان الرجیم به ما اون زل الیه من ربه و المؤمنون. هم این رسول هم مؤمنین به آن چه که خدا برشون نازل کرده مؤمنن، ایمان دارن. آمن الرسول به ما انزل الیه من ربه و المؤمنون کلون آمن بالله و ملائکتهی و کتبهی و رسولهی لا نفرق بین احد من رسوله و قالو سمعنا و اطعنا. بعد از آیات احکام می فرماد ملائکه من، رسول، انبیاء من، همه مؤمنین، اینا همه ایمان به خدا دارن و به خدا عرض می کنن که اطعنا، سمعنا و اطعنا. خدای ما شنیدیم دستورات تو، احکام تو رو شنیدیم، هم شنیدیم هم عمل میکنیم. خدای متعال از ناحیه مؤمنین صحبت میکنه که تکلیف ما مؤمنین مشخص بشه. این آیات برای مؤمنینه دیگه، پیغمبر این آیاتو برای مؤمنین میخونه. مؤمنین میگن ما، داره خدای متعال بهشون یاد میده. اینکه فقط بشنوی کافی نیست، دستورات و احکام من رو باید بشنوی و عمل کنی. بعد بلافاصله عرض میکنه اون بنده مؤمن، غفرانک ربنا، ما شنیدیم، ما عمل کردیم، ببخش ما رو. یعنی این غفرانک بعد از اون شنیدن و بعد از اون عمل کردنه. شما احکام اسلامی رو رعایت نکن تو اموالت، بگو خدای منو ببخش، تو بکن، خود فایده نداره. الان تو بحث احکام اسلامی در معاملات دیگه، در این آیاتی که گذشت، باید عمل بکنی. اینا عمل کردنیه. غفرانک ربنا، خدای ما رو ببخش. و الیک المسیر، خدای ما رو ببخش. ما میدونیم بر میگردیم پیش خودت، حساب و کتابمون با خودته، ما رو ببخش. اگر کوتاهی کردیم، قصوری در انجام دستوراتت داشتیم. حالا میگم این بحث ها مستقیم به همون بحث رجامون ربط داره ها. آقا فرمود وقتی دستورات الهی انجام میشه امید ایجاد میشه. چرا حالا اینجوری میشه؟ هو الذی انزل السکینة فی قلوب المؤمنین. مثلا آیه قرآنه. چجور میشه که کسی آرامش پیدا میکنه؟ وقتی امید داره. وقتی کسی امید داره آرامش داره. با انجام دستورات الهی امید انسان افزایش پیدا میکنه. امید که افزایش پیدا کرد، آرامش حاصل اون امیده. وقتی ایمان قوی شد در اصل انجام دستورات الهی، اینجا هم خدا فرمود دیگه، فرمود مؤمنین چی میگن؟ قالو سمعنا و اطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر. بعد خدا میفرماد لا یکلف الله نفسا الا وسعها. البته من تو این بیان احکامم وسع شما رو هم در نظر گرفتم، حکمی به شما ندادم که در توان شما نباشه انجام بدید. آخه تو بعضی وقتا یه حرفایی رو آدم میزنه، میگه آقا مگه الان میشه این کارو کرد؟ الان همه دارن قشر در معامله میکنن، الان همه اینجوری مثلا گرونش کردن، الان همه اینجوری کم فروشی میکنن، الان همه اینجوری، نمیشه. مگه میشه تو این رشته، تو این کسب، تو این کار، تو این معامله، تو این شرکت؟ اصلا شدنی نیست. دستورات خدای متعال خیلی دقیق، خیلی دقیق. 1400 سال پیش خدا راجبه چگونه معامله کردن دستور داره. وقتی کسی که متاسفانه منتسب به مرجعیت هم هست، منتسبه. اخیراً یه خود حالا 4 تا جوان دورش جمع شدن، یه فضایی رو براشون ایجاد کرده، همین کسی که الان داره مسجد اعظم رو داره میکنه. یه دفعه میاد یه مصاحبه میکنه، خود مرجع خودخوانده، که بله اسلام اقتصاد و سیاست نداره. اقتصاد و سیاست نداره، این آیات چیه؟ همین آیات که امشب شما خوندید توی سوره بقره، اینا چیه؟ اقتصاد نداشت اسلام حرف از ربا میزد، حرف از شاهد گرفتن میکرد میزد، حرف از مکتوب کردن معامله میکرد. این اقتصاد دیگه، اقتصاد چیه حاج آقا؟ حالا خدا عاقبت آینده حوزه علمی قم رو به خیر کنه. نشین این کسانی اینجوری میدون پیدا میکنن، اونم بیخ گوش حرم حضرت معصومه سلام الله علیها. واقعا از تولیت حرم آدم تعجب میکنه، اینجوری دست و بال کسانی رو باز میذارن که اینقدر نظرات شاذ دارن تو اسلام. آقا اسلام اجتماعیات نداره، سیاسیات نداره، اقتصادیات نداره، اسلام فقط دین معنویت. خب معنویت یعنی چی؟ معنویت یعنی چی؟ تو اموالت نباید با ربا قاطی بشه، مال شبهناک نباید سر سفرت بره، بعدش تازه تو میشی مؤمن. معنویت یعنی چی؟ معنویت یعنی که بشه سر سجده نماز. اسلام همه چی داره. الاسلام یعلو ولا یعلا علی. اگر بالاتر از اسلام نیست، خب پس این اسلام باید کامل باشه. یکون الدین لله، دیشب خوندیم در همین سوره بقره. میشه یه دینی، یه آیینی آیین خدا باشه و این خدا هم کارش حکمرانی بر جهان باشه، بعد وقت هیچ دخلی به اقتصاد و سیاست و اجتماعیات و مسائل فردی و خانوادگی اینها نداشته باشه؟ ممکنه. آدم چقدر باید نفهم باشه؟ نه نه، آیات قرآنه. شما چجوری آیات قرآنو میگید نه؟ آقا حالا اسلام یه توصیه هایی راجع به اقتصاد کرده. خب توصیه راجع به اقتصاد چه معنایی داره اگه شما قدرت پیدا نکنی؟ مگه میشه؟ تا دولت اسلامی نشه آدم میتونه توقع داشته باشه مثلا بانکداری اسلامی بشه؟ بعد دولت اسلامی بشه. ما نرسیم به دولت اسلامی ها. آقا فرمود انقلاب اسلامی، نظام اسلامی هم در منحره رسیدن، رفتن به سمت دولت اسلامی هستیم. هنوز دولت اسلامی نشده. ما میبینیم دیگه، هنوز احکام اسلام همه جا الان نه، داریم به سمتش پیش میریم. مگه میشه ربا ریشه کم بشه؟ مگه میشه غشه در معامله ریشه کم بشه؟ مگه میشه اینا درست بشه مگر اینکه قدرتی وجود داشته باشه، حکمرانی رو تغییر بکنه؟ برای همینم پیغمبر اکرم فرمود بو استول رفع قوم و وضع آخرین. من اومدم یه عده‌ای رو از حکمرانی، از حکومت برکنار کنم، یه عده دیگر رو بنشونم. یا رسول الله شما چی کار به سیاست دارید؟ خب چی کار به سیاست دارید؟ اصلا معنویت بدونه، اصلا ممکنه بدونه تصاحب قدرت در حاکمیت اتفاق بیفته؟ پیغمبر با کی جنگید؟ و کیا با پیغمبر جنگیدن؟ همه اونهایی که حکمرانیشون رو به خطر میدیدن، چه مشرکین، چه یهودی ها، چه منافقین، همه احساس کردن پیغمبر خودش دینش. حالا جلوتر میاییم. بعد فرمود لا یکلف الله نفسا الا وسعها، لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت. حالا ربنا دعاست، بله دعاست، ولی تو چه فضایی این دعاست؟ یه وقتی شما میشینی ابو حمزه صومالی میخونی دعای امام سجاد که این شبا داریم زمزمه میکنیم، چقدر هم زیباست. یه وقتی کمیل داری میخونی دعای حضرت خضر، یه وقتی هست نه وسط بحث اقتصادی، اونم از نوع حکمرانیش، یه دفعه فراز دعا، این دعا اینجا چه کار میکنه یا امیرالمومنین؟ خب دعا رو چی؟ دعا ببین چیه. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، ربنا لا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا. خدایا اگه ما یادمون رفت، اگه فراموش کردیم، اگه اشتباه کردیم، اگه از برنامه های تو تخطی کردیم، ما رو مؤاخذه نکن، ما رو ببخش. چرا؟ ربنا لا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا. قبلیای ما رو پدرشون رو در آوردی، خدایا اون بلا رو سر ما نیاری، بلا رو سر ما نیاری. ربنا لا تحملنا ما لا طاقت لنا به. من نمیدونم حالا سنتش از کجا ایجاد شده و اینها، واقعا هم من روایتشو الان ندیدم، ولی سنت خوبیه، ممکنه روایت هم داشته باشه، ممکنه، حالا من ندیدم. ولی همین که بعد از نماز مؤمنین این آیات رو میخونن، معمولا آمن الرسول گفته میشه دیگه، تقیبات خون میخونه، خیلی چیز خوبیه، منتها توجه به اینم آدم باید بکنه، این فقط یه دعای معمولی نیست. خدایا اگه ما اشتباه کردیم تو دستورات تو، اگه خطا کردیم، اگه یادمون رفت، ما رو مثل امتهای گذشته مؤاخذه نکنی. این قصه شخصی نیست، یه مناجات شخصی با خدا باشه. حالا سوره بقره داره تموم میشه، یه چند آیه هم دعا توش باشه، نمکشه، نه بابا یه حرفانی. لا تحمل نا ما لا طاقت لنا به. خدایا اون چیزی که ما طاقت نداریم بر ما تحمیل مکن. و عفا عنا و اغفر لنا و ارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قوم کافرین کجا اومد؟ فانصرنا على القوم الكافرین چی میشه؟ این کافرین کجا اومد؟ آخه بعضی ها میگن معنویت، معنویت چی کار داره به کافرین؟ جناب بروجردی، معنویت چی کار داره به کافرین؟ خدایا به من کمک کن من بتونم بر این کفار پیروز بشم. خب آیا تو معنویت میخوای چی کار داری به کفار؟ آسته برو آسته بیا که قربه شاخه نزنه. ها کفار با شما کار دارن، سه تا روحانی هن، مسئول امور مساجد تو حاشیه مشهد، شهید اصلانی، دو تا روحانی دیگه کارشناس همین بخش امور مساجد حاشیه مشهد. حاشیه مشهد رو نمیدونم شما چقدر رفتید دیدید، من تو مناطق هر سال دارم منبر میرم. منطقه آسیب پذیریه، حالا محرومیت و اینهاش یه طرف، مشکلات عدیده دیگه هم که اخیراً حالا یه مقداری دامنم بهش زده شده، جریان وهابیت که تو منطقه داره کار میکنه، کار داره میکنه، یک طرف. من همین 28 سفر خدمت این عزیزان، هر سال که میریم مشهد با همین هیئت محترم ایام 28 سفر، یه روز ظهرش مثلا میریم خدمت این عزیزان، روز شهادت حضرت رضا علیه السلام رو. مناطق حاشیه مشهد منطقه خطرناکی، منطقه که رسیدگی و توجه اخیراً تو این سالهای اخیر الحمدلله الحمدلله گروه های جهادی خیلی خوبی فعال شدن تو این مناطق حاشیه مشهد. بعضی از این دوستان از نزدیک ما ارادت داریم، باهاشون کار داریم، ارتباط داریم. بعضی هم خب نه، ولی خب میشنویم، فعالیتاشون رو دیدیم. شما برید توی این منطقه شروع کنید به محرومیت زدائی، اون شبکه متصل به دشمنان اسلام، به وهابی ها که دارن تو منطقه فعال کار میکنن، اونا ناراحت میشن، ما هم دارن خرج میکنن. طلبه ای زندگیش رها کنه بیاد با سرد و گرم بره تو اون مناطق کار کنه. این بزرگوار که امروز شهید شد تو حرم حضرت رضا علیه السلام، که این اتفاق کمی نیست، ما داشتیم از تمثال مرجعیت و امام حرف می زدیم. خب مستقیم الان قتل در حرم، اینا به هم ارتباط نداره، ما هیچی نمی فهمیم. پشت سر هم یه سری حرکت های حساب شده. ماه مبارک رمضان تو حرم رضوی، این کسی که اومده این جنایت ها انجام داده، مال همین محلیه که این حاج آقا اونجا مسئول امور مساجدشه. منتها فرق میکنه با حاج آقایی که پشت میز بشینه، فرق میکنه با حاج آقایی که فقط بیاد نمازشو تو مسجد بخونه بره. روحانی داریم تا روحانی، فرق داره با حاج آقایی که فقط بره سر کلاس درسشو بیاد. فرق داره. علاوه بر رسیدگی به مسائل اعتقادی حاشیه شهر مشهد، که حالا اینجا حرف زیاده، اجازه بدید هیچی نگم رد شید، که هشدارشون مقام معظم رهبری به بعضی خواص دادن، علاوه بر این کار که کارشونه، حرکت‌های جهادی، خدماتی که به مناطق محروم توی این منطقه حاشیه‌ای داشتن این سه بزرگوار، هر سه همکارن. حالا این همه حرم مطهر، چهار تا روحانی دیگه، حتما بعد همین روحانی‌ها بهشون سوء قصد بشه، سه نفر بهشون حمله کنن، دو نفر دیگه فرار کنن، این یک نفرشون رو حالا بگیرن. اون که خود دست و پاچه لفتی تر بوده، مردم ریختن گرفتنش. اخبار 23 رو الان داشتم نگاه میکردم، استاندار مشهد داشت صحبت میکرد، نه 23 نبود، اخبار شبکه 6، استاندار مشهد صحبت میکنه، بله به چنین اتفاقی افتاده تو حرم و بالاخره یکیشون از بین رفته. یعنی چی؟ از بین رفته. از بعد از ظهر تا حالا نتونستی تشخیص بدی این روحانی کیه؟ ما با دو تا تلفن از قم به مشهد همه چی متوجه شدیم، تو نفهمیدی که استاندار شهری؟ بله بالاخره با سلاح سرد تو حرم یه چنین کاری انجام داده و یکشون از بین رفته. یعنی چی؟ میوه بوده؟ کالا بوده؟ مسئول امور مساجد حاشیه استان توه، تو مسئولیت امنیت شو داری، شورای تامین زیر نظر توه، تو باید جواب بدی. خبر نمیخواد بدی، خبر باید خبرنگار بده. تو باید جواب بدی، تو چه کاری تو استان خراسان که تو حرم حضرت رضا علیه السلام مسئول امور مساجد تو با دو تا روحانی همکارش که کارشناسان دینی هن به خاک و خون بکشن. خب حالا دارن مامورین اطلاعاتی امنیتی هم دارن پیگیری میکنن، هر وقت پیگیری کردن خبر به شما میدیم. شما چی کارید اینجا؟ شورای تمیز زیر نظر کیه تو استان؟ مسئله امنیت مسئله جدیه. جدی نگیری استفاده میکنن. خبرها از همین الان شروع شده. اصلا این آدمه حالش خوب نبوده. هیچی بگید اینم دیوونه بوده و اتفاقی دفعی اومده تو حرم و اتفاقی هم یه چاقو برداشته آورده تو حرم. اتفاقی هم رفته سراغ همین سه نفر روحانی جهادی مسئول امور مساجد فعال حاشیه. اتفاقا فعال حاشیه اتفاقا هم مال همون محلی بوده که این تو اونجا زندگی میکرده. انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. الان بحث معاملات بود. چی شد یفی فانصرنا علی القوم الکافرین شد؟ خدایا چیکار داری میکنی تو این قرآن؟ تبیین یعنی این. نمیگذاره جماعت طاغوتی نمیگذاره شما احکام اسلامی رو تو جامعه انجامش بدی اقامش کنی. نمیذاره اقتصادت درست بشه. نمیذاره درآمدت حلال بشه. نمیذاره برنامه‌ریزی میکنه برای درآمدت.
حرام.
همین جهادی بودیم خوزستان، مهمونمون کردن یه جایی نهار، همین برای بچه های جهادی هم بودن. خب یه سری نوشابه گرفته بودن، نوشابه حالا پپسی گرفته بودن، گذاشته بودن سر سفره. شنیده بودم اون بنده خدایی هم که میزبان بود، بچه ها بهش گفته بودن فلانی پپسی سر سفره نذار، فلانی الان بیاد میگه جمعش کنین حساسه. گفت نه من میذارم شما ببینید، میذارم و میخورم تا شما ببینید مثلا چی. ما اومدیم و حالا ما مهمونیم، نوشابه رو گذاشتن. من به بچه ها و رفقای خودمون که خبر داشتن ما پپسی ها جمع کنیم بدید تای سفره. اما دیگه صابخونه که نمیتونیم درگیر شیم، پپسی ها رو بدید تای سفره، هر کی میخواد بخوره خودش بخوره. بعد اومنده خدا میزبان گفت حاج آقا این حرفایی که از طرف شما میزنن راسته؟ شما اینجوری گفتی؟ گفتم من چی گفتم؟ و شما گفتید که مثلا این نوشابه‌های پپسی مسئله داره. گفتم من نمیگم، این کاتالوگشه، اینم مستنداتش تو فضای مجازیه که تو نوشابه پپسی جنین مرده استفاده میشه. حالا اسمش اینه که طعم دهنده است، ولی به خاطر طعم دهندگی نیست، به خاطر برنامه صهیونیسته که مردم مردار خار بشن. اونا حواسشون جمعه. چی سر سفره ها میاد؟ اونی که داره و نداره میخوره نوشابه است. داره و نداره میخوره. یه نوشابه هم باشه یه اسم غربی هم داشته باشه که اونی هم که نداره یه پوزی بده به این که خب الان دارم اینو، حالا اونی که داره که یه چیز دیگه هم بخوره. پپسیه. شما همین الان برو تو تمام مغازه‌های قم پپسیه، تو تمام رستوران پپسی سرو میشه. همین خبرگزاری تسنیم براشتم نشون میدم، یعنی ببینید اینه، این نوشته هاست، این سنده، اینجوریه. یه خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامیه دیگه، همه چیش هم علامت گشته، همه آدرس هم گذاشته که پپسی اینجوریه. آقا مگه میشه؟ خب بابا اینا این خبرشه. حالا ما اینو باور میکنیم به خاطر اینکه یه روز نوشابه صهیونیستیه. شما باور نمیکنیم، خب نداره، ما نمیخوریم. ها شما چه اصراری داریم ما بخوریم؟ یکی هم از همین بچه ها مثلا نشون بده که ببینید من میخورم، جلوی فلانی هم میخورم، همینجوری کنم. خب بود تو که آزادی بخور. و چیز دیگه هم بود تو میخوردی.
برای نوشابه شما برنامه ریزی کردم، برای سر سفره شما مردم رو چجوری مردارخوار کنیم؟ مردارخوار کنیم برای چی؟ برای اینکه میلشون یه مادری میگفت بابا بچه من اوضاعش خیلی خوب بود، از اون موقعی که با رفیقاش پاش باز شده به بعضی از این چیزایی که بیرون میخورن فست فود و و و و و خیلی دیگه، از اون موقع خیلی اصلا دیگه من اصلا حرفای منطقی منو نمیپذیره، اهل نماز و اینا هم بوده، نماز و ایناش هم دیگه کم کم خب اثر داره دیگه.
وانصرنا علی القوم الکافرین. بابا خدا داشتی آیات ربا رو میگفتی،
باید مال تو حرام کنه دشمن، باید اون که امروز نیومده که، 1400 سال داره با رسول الله با قرآن با احکام اسلامی همین یهود داره میجنگه. این جوانه که بدبخت بیچاره وهابی رو کی تیر کرده؟ برو تو حرم بزن، ها تو روستای خودشون، تو همون روستا که نه، تو همون حاشیه شهر مشهد تو محلش هم میتونسته بزنه این آجاقا رو، راحت تر هم بوده، کسی هم نمیگرفتش. تو حرم اومدی، خب معلومه جمعیتی اومدن و بالاخره میگیرنت دیگه، میگه برو تو حرم بزن، چون با یه تیر دو نشونه، هم یه آدم مؤثره، یک روحانی مؤثره، جهادگره، هم در میدان، هم در جهاد تبیین، هم در جهاد کمک رسانی و حرکت‌های مؤمنانه، یه روحانی تمام عیار، دفاع مقدسی، رزمنده، جانباز، با دو تا طلبه ای هم که کمکش میکنن، هم میری اینها رو از سر راه ور میداری، هم حرمت حرم امام رضا رو میشکنی. میگه بیا این همه حرم شما، این همه گیت، این همه بالا، این همه پایین. دیشب داشتیم میخوندیم، یادتونه دیشب داشتیم میخوندیم، خدا فرمود که تو همین قرائت قرآنمون سوره بقره، خواستید بجنگید توی بیت الله الحرام نجنگید، به بیرون. اگه یه وقت تو بیت الله الحرام دیگه شما رو زدن و کشتن، اونجا اشکال نداره دیگه بجنگید، و الا سعی کنید اونجا بر خاطر قداستش، و قداست داره دیگه. و ناديناه من جانب طور الایمن و قربناه نجیا. خدایا چرا حساسیت داری نسبت به بعضی از اماکن؟ خب بله مقدسه، یکی از اماکن مقدس ما حرم‌های ائمه است. چرا مقدسه؟ هم به خاطر اون بزرگوار که اونجاست، بالاخره مسجع شریف اون امام معصومه، هم این که امام صادق علیه السلام فرمود اصلا هر جا که مسجع امامه، حرم امامه، جزء بقاء خدای متعال در روی زمینه. شش بقعه داریم دیگه، یکی حرم و بیت الله الحرام، اینا مکه، سه مقابر انبیا، چهار مقابر ائمه، پنج مقاتل شهدا، شلمچه، اربند، طلاییه، شش همین جایی که شما الان نشستید، مساجد. مساجد جزء بقاء خدا روی زمینه. اینا با یه تیر دو نشون زدن تروریست ها. هم یک مجاهد فی سبیل الله رو شهید کردن، دو نفر رو هم مجروح کردن که حالا گفتن مثل این که دومی هم به شهادت رسیده، هم قداست حرم حضرت رضا علیه السلام رو شکستن. حالا این استان داره مثلا انقلابی ما میاد میگه بله اینجا با سلاح سرد یکی این کارا رو کرده، با یکی هم از بین رفته، اوج فهم و درک و شعورش. ربنا لا تحملنا ما لا طاقت لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الكافرین. خدای کمکمون کن ما غلبه کنیم به قوم کافرین. غلبه فقط تو میدان اعتقادی نیست، تو میدان اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، الان دیگه خانوادگی، همه چی. چون جنگ به قول آقا میفرمود شده چند جانبه، تو همه حوزه ها الان جنگه، تو کدوم حوزه الان جنگ نیست. اجازه بدید من دو سه تا آیه دیگه باشه، من حالا یه سری روایت براتون آوردم، بذارید فردا عرض میکنم خدمتون انشالله اگر اون باقی بود. یه قولی دادم حدیث امیرالمومنین آوردم خدمتون عرض بکنم، ولی امشب به خاطر شهادت مظلومانه این روحانی بزرگوار، این مجاهد حجای اصلانی، بذارید من این آیاتی که امشب تلاوت کردیم تو درخانی همینا رو بهش بپردازم. میخوام به یک کلمه برسم که اینجاست، امشب تلاوت کردیم حجای معصوم صفحه آخر تلاوت کرد تو قرآنمون، سوره آل عمران. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام میم، الله لا اله الا هو الحی القیوم. تمام عجبه این که نمیخوایم با هم گفتگو کنیم. الله لا اله، خدا خیلی اصرار داره الله رو جا بندازه. الله لا اله الا هو الله، الله حی است، الله قیوم است، محکم استوار تکیگاه. اینا همه آیه امید دیگه. الله لا اله الا هو الحی القیوم، خودش اصلا آیه امیده. الله لا اله الا هو الحی القیوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يدي وانزل التوراة والانجيل من قبل هدى للناس وانزل الفرقان. جا مشخص، این کتاب تورات، انجیل، قرآن که همون فرقان، به حق نازل شده. دستورات قرآن امروز باید عملیاتی بشه. همین الان دستوراتش قبلی رو خوندیم تو حوزه اقتصاد، تو معاملات، تو تجارات. این مسئله تحریم های امروز ما مسئله چیه؟ مسئله اقتصادیه دیگه، مسئله اقتصادیه. تا حالا میگفتن آقا اگه کسی به شما کمک بکنه مثلا باش برخورد میکنن، الان میگن نه، اگه کسی به شما که حالا محرومید، تحریم شدید، کمک بکنه اونم تروریسته. همین تحریم کاتسا اقتصادیه دیگه، مسئله اقتصاد، جنگ اقتصادیه. میفرماد چی؟ این احکام خدا که الان در صفحه گذشته، آخرین صفحه سوره بقره خوندیم راجع به معاملات و تجارات و اینها، هر چی که در قرآن اومده حقه. حقه یعنی چی؟ یعنی دیگه نه زمان داره نه مکان. احکام و دستورات الهی باید همیشه حلال حرام تا قیامت، حلال حلال تا قیامت باید رعایت بشه. آنچه که در تورات، آنچه که در انجیل، آنچه که در زبور، آنچه که در فرقان یعنی قرآن. هدن للناس و انزل الفرقان ان الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله اینجا رو کار دارم والله عزيز ذو انتقام. خدای متعال میفرماد من عزیز صاحب انتقامم. کسی که چه کار نکنه، کسی که این حق رو بر نتابه، این حق، این قرآن، این رو بر نتابه، من ازش انتقام میگیرم. این نگاه خداست. کسی که کافره، چی رو کافره؟ این آیات رو. ان الذين كفروا بآيات الله، اونی که کافر به آیات خدا رو من ازش انتقام میگیرم.
یعنی همین که کافر به آیات الله خودش مجرمه، خودش مجرمه،
من ازش انتقام میگیرم. شما نسبت به کسانی که آیات الله رو کافرن، یکی از آیات خدا چیه؟
همین امامت و ولایت. جدی چرا نمیگیرید؟ فعالیت وهابیت رو توی همین قوم چرا خیلی جدی نمیگیرن؟ منتظر چین؟ منتظر اینقدر جرأت و جسارت پیدا بکنن یعنی کف حرم روحانی سر ببرن تا بگن ما قبول نداریم محکمات شما رو؟ برخورد باید کرد، باید برخورد کرد. یا همه میدونن، همه خبر دارن، همه میشناسن پاتوق اینا کجاست، گعدهاشون چیه، حرفاشون چیه. تو مشهد چند سال این ناامنی وجود داره، قوم هم اخیراً شروع شده، خیلی از مغازه ها رو دارن میخرن. طرف میاد وای میسه تو بازار، رسماً توهین میکنه، وسط بازار هم مغازه داره، کسی هم نمیتونه بهش بگه والا چشمت ابروه. والله عزیزون زنتقام. نمیدونم حالا حوزه علمیه نه حوزه علمیه، خود طلاب و روحانیون نه طلاب و روحانیون، مؤمنین، انتقام باید گرفته بشه. این جنایت که امروز در مشهد صورت گرفت باید انتقامش گرفته بشه. انتقامش هم به این نیست، قرونش برم حضرت حمزه سید الشهدا وقتی جسارت کردن به پیغمبر اکرم چه کار کرد؟ این روحیات حمزه رو حمزه کرد، رفت سران قبائلشون رو برداشت آورد کنار کعبه، به خط کرد شکمبه شتر رو، محتواش و فضولاتش رو برداشت، به سیبیل اینها مالید، شمشیر برهنه کرد و یه بار دیگه شما جسارت بکنید به محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. گردن شما رو خواهم زد. حمزه یعنی کسی که امیرالمومنین میگه اگر یه نفر مثل حمزه داشتم نمیذاشتم ما اینها بیان حق ما رو غصب کنن. یعنی حمزه ملاک. حمزه حالا تو هیئت ما همیشه بحثشو کردیم، الحمدلله دوستانی که از محل جدید بهمون اضافه شدن عرض میکنم، حمزه کسیه که کنار اشهد و لا اله الا الله، کنار اشهد و ان محمد رسول الله صلی علی محمد و آل محمد، کنار اشهد و ان علی ولی الله، باید شما بگید اشهد و ان حمزه اسد الله و اسد و رسوله و سید و شهدا، جزء شهادت های شماست، شرط ایمانه. شهادت به اسد اللهی حمزه، شهادت به سید و شهدائی حمزه شرط ایمانه. باید مؤمنین اقرار کنن به این. آیا نکنیم این وقتی هرچی تو اذان نبود یعنی دیگه هیچی؟ خود حمزه خواست بره میدان برای جنگ، رسول الله فرمود به همین اقرار کن بعد برو تا دینت کامل باشی، کامل باشه وقتی میری میجنگی. خود حمزه به این اقرار کرد، شروع کرد گریه کردن. بعدش خود حمزه گفت اشهد ان حمزه اسد الله و اسد رسول و سید الشهدا. حمزه ملاک میزانه. والله عزیز ذو انتقام، ان الله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء.
چیزی مخفی نیست از نگاه خدا، از نگاه این خدای منتقم. ان الله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء لا اله الا هو العزيز الحكيم. شما تو رحم بودید چجوری شکل بگیرید زیر نظر خدا بودید. اینجا خدا نمیخواد بیاد یه حرف علمی صرفا بزنه ها، بعدش میفرماد هو العزيز الحكيم. وقتی حرف از عزت و قدرت خدا میاد معنا مفهوم داره. هو الذی انزل علیک الکتاب منه آیات محکمات هن ام الکتاب و اخر متشابهات فاما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه و ابتغاء تحویله. اینا برداشت شخصی نیست به حضرت عباس، این آیات قرآن سوره آل عمران، اول سوره آل عمران که امشب خوندیم. قرآن محکماتی داره، متشابهاتی داره. برای این که فتنه کنن میرن سراغ متشابهات قرآن، قرآن رو علم میکنن برای زدن قرآن. و ابتغاء تأویله، در صورتی که ما یعلم تأویله الا الله، تأویل این قرآن رو اینا نمیدونن. کیا؟ فتنه گرا، منافقین، امروز وهابیا، ناسبیا، تأویل قرآن رو اینا نمیدونن جز خدا و کی و راسخون فی العلم، که در تفسیر آمده راسخون فی العلم یعنی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. یقولون آمنا بهی کل من عند ربنا و ما یذکر الا اولو الالباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا و هب لنا من لدنک رحمه انک انت الوهاب. این آیه رو امام زمان در اون سفارشش به عالم فرمود آخرالزمان این آیه رو زیاد بخونید. چرا؟ چون این آیه آخرالزمان باید اجابت بشه. چرا؟ چون خطر متزلزل شدن قلوب از ولایت تو آخرالزمان زیاده، خطر تردید نسبت به راسخون فی العلم یعنی ائمه در آخرالزمان زیاده. شیعه است، خب باشه، شیعه ای که مردد باشه نداریم مگه؟ الراسخون فی العلم یقولون آمنا بهی کل من عند ربنا. شما بید تو فضای مجازی وحشتناک لجن پراکنی اینها، چقدر تردید نسبت به احکام قرآن، احکام اسلام، چقدر تردید، چقدر تردید. ویژگی ائمه شما اینه، ویژگی مؤمنین راسخ در علم اینه که هر آن چه که از ناحیه خدای متعال نازل شده در این قرآن کریم و بهش ایمان دارن، ذره نسبت به این احکام تردیدی ندارن. و ما یذکر الا اولو الالباب، البته اونی که خیلی فهمیده است، صاحب لبه، میفهمه، آدم فهمیده ایه. من نمیدونم فارسی لب چی میشه، یه کلمه فارسی بگیم ترجمهش میشه صاحب خرد، صاحب اندیشه، عاقل، هر چی کدوم اینا رو بگیم باز اون ترجمه اصلیش نمیشه. یعنی اون انسان بصیر، یعنی اون انسان باهوش، هوشیار، بیدار، فهیم. الباب یعنی این، یعنی چی؟ اینی که این قرآن رو فقط خدا و فقط ائمه میتونن تفسیر کنن و تأویلشو بگن. چرا دیگران نمیتونن تفسیر کنن و تأویلشو بگن؟ اینو آدم های عاقل میفهمن. ولی شما اگه قرار بود به هر کسی دیگه جز ائمه تأویل و تفسیر قرآن رو اعتماد بکنی هر کسی یه جوری تعریف میکرد، هر کسی یه جوری معرفی میکرد. مگه نکرد؟ مگه خاتمی ملعون نکرد؟ مگه نگفت دین قرائت های مختلفی داره؟ حالا اون چیزی که شما میگیدم یه قرائت. مگه روحانی ملعون نرفت توی نیویورک سخنرانی کرد راست راست جلوی میلیون ها نفر، میلیارد ها مسلمان؟ مگه چی گفت؟ تعبیر برد. و قرآن گفته که خدا در قرآن گفته ما صلح طلب ها، همین الان هم دوباره صحبت کرد، بعد از 6 ماه امروز صحبت کرد، باز شد دهنش دوباره این خبیث. قرآن گفته من، خدا در قرآن فرموده که من صلح طلب ها رو یاری میکنم. یا حضرت عباس، کجا خدا در قرآن اینو گفته؟ بعد رفت چه آیه اینو انتخاب کرد؟ ولا ینصرن الله من ینصره. تعویلش چی بود؟ تعویل و تفسیرش چی بود؟ من ینصر من ولا ینصرن الله من ینصره. گفت این منظور خدا اینه که شما با کفار و مشرکین مثل همین الان، مثل داعش که اون زمان زمان داعش بود، ابتدای دولت 11 اولین سفرش به نیویورک، اوج داعش، او تنها راهت برون رفته از مشکل خاورمیانه و جریان داعش گفتگو و صلح کنار آمدن با اینهاست. عجب. اونم بگو آیه قرآن. و اگه اینجوری بشه، اینی که خدا میفرماد ما یذکر الا اولو الالباب، یعنی این هر کسی هر راه میرسه شروع میکنه قرآن رو تفسیر کردن، تعبیر بردن. یه نفرم نفس نکشید بگه آقا تو چی داری میگی؟ این آیه‌ای که تو خوندی مال سوره حجه، مال اولین باریه که خدا به پیغمبر گفت تو شمشیر بکش. اذن للذین یقاتلون بانهم ظلمون. دقیقاً آیه جهاد تو برای صلح داری استفاده میکنی. کی گفته؟ ما یذکر الا اولو الالباب. بعد میفرماد ربنا لا تزغ قلوبنا بعد از هدیتنا. همینه دیگه، خدایا نذار قلب ما متزلزل بشه نسبت به باور، نسبت به راسخین در علم. این خون این شهید امروز در صحن مطهر رضوی باید پایه های جهاد تبیین رو محکم کنه توی این سرزمین و تو دنیا. اعتقادات مردم رو نسبت به حق، نسبت به راسخون فل علم بیشتر و عمیق‌تر بکنه، حرکت انقلابی و جهادی رو بیشتر تثبیت بکنه. خون این شهید اینه، و الا پایمال شده خون این شهید. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد از هدیتنا و هب لنا من لدنک رحمه انک انت الوهاب. ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیه ان الله لا یخلف المیعاد. آیاتی که امشب خوندیم، ان الذین کفروا لن تغنی عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شیئا و اولئک هم وقود النار کدعب آق فرعون و الذین من قبل. این آیاتی که شما کافیه نسبت به خون این شهدا نباید ساکت بود. این دو شهید مظلوم، روحانی مجاهد، اونا که دیر رسیدن، مسئول امور مساجد منطقه حاشیه مشهد شهید اصلانی، و اون دو روحانی هم که باشن همکارانشونن. همین جوری رندومی دو تا عمامه دیده باشه بزنه اینطوری نیست. دقیقا در همون محلهی که محل مأموریت این شهداست اون قاتل زندگی میکنه. داستان درست نکنن برامون. و دشمن اهداف مختلفی رو دنبال میکنه. حالا بعضی میگن نمیدونم دعا
دوگانه چی درست بکنن، حالا هر به هر هدفی. دشمن با هر هدفی این کار رو کرده، اولا خون مظلوم روی زمین ریخته و یک مجاهد فی سبیل الله که گردن مردم اینها حق دارن، روحانیت گردن مردم حق داره، روحانیت در خط مجاهد گردن مردم حق داره، روحانیت بیار دردی که بشینه تنگ خونش به زندگیش فقط برسه کاری ندارم، فقط به فکر خودش باشه. اما روحانی که پای کاره، همون موقع هم از حرم داشتن میرفتن برای همین اقدامات، تا گردن مردم حق دارن، باید خونشون مطالبه بشه، باید حقشون مطالبه بشه. اونهایی که دستشون به جایی میرسه باید زنده باشن در ارتباط با این ظلم. اینکه یک جوانک منحرف رو یه سری سرویس ها بیان تحریکش بکنن، نمیگه چون تو این جوانکی بوده منحرف بوده حالا یه کاری کرده، حالا دیگه هست دیگه، شما هم خیلی نخه، اینجوری نیست. اون کسی که طراحی میکنه اینو، اون کینه توزه، اونو باید جاش سر جای خود نشوند. من اهان علی ولیان من اهان ولیان من اولیایی فقط ارسل المحاربتی. حرمت امام رضا شکسته شد، حرمت امام رضا علیه السلام شکسته شد با این خونریزی در حرمش. اینجا حرم امنه. ادخلوها به سلام من آمنین. این مصیبت رو کجا ببریم؟ بعضی ها این فیلمه نشون میداد همینجوری از کنار این بدنش روی زمین افتاده بود، گذشتن این دومین شهید، همینجوری که از کنار بدن گذشت همینجوری نگاه میکنه. به چی نگاه میکنه؟ داره ازش خون میره. پیراهنتو درار، پارچه‌ای پیدا کن، زخمشو ببند. اون نگاه میکنه. یاد شهید فخری زاده افتادم وقتی تو حرم غریبانه داشتن میبردنش در همین حرم امام رضا برای اینکه طواف بدن تبرک. مردم بعضیا همینجوری نگاه میکنه. چیو نگاه میکنه؟ چیو نگاه میکنه؟ چی رو نگاه میکنه؟ زجه میزد. نمیدونم دختر این شهید، خواهر این شهید، بالاخره ناموس این شهید توی حرم مطهر زجه میزد، فریاد میزد، مردم همینجوری بهش نگاه میکردن. برو تشریک مساعی کن، برو فریاد بزن تو حرم امام رضا، یه یا حسین بگو، یه یا علی بگو. دارن شهید فخری زاده ای که گردن همه این ملت حق داره، این شهیدم همینجور. حواسمون جمع باشه، بدنی روی زمین افتاد از کنارش راحت رد نشیم. زینب کبرا یه نگاه کرد و عمر سعد تو استادی داری نگاه میکنی؟ خان حسینو بکشن؟ زینب کبرا توقع از عمر سعد لعنت الله علیه داره؟ بله بله، خودش دستور حمله باشه باشه. عمر سعد وایسادی نگاه میکنی، دید فایده ای نداره. زجه های زینب کبرا تو کربلا بلند شد، باید فریاد زد. انشالله مشهد آبرو داری کنن مردم. یه تشییع جنازه ای که در شأن یه زائر، یه روزدار، یه روحانی، یه مجاهد، یه رزمنده شهید باشه، اینجوری تشییع کنن. لا اله الا الله. کاش کربلا بودید، کاش کربلا بودید. زینب کبرا مون چه کنه؟ به کی بگه؟ یه دفعه شروع کرد با رسول الله حرف زدن. سلام علیک ملیک السما، یا جدا یا رسول الله، سلام علیک ملیک السما. نمیدونم، شاید داشت میدید رسول الله رو، یا نه نمیدید، همینجور فریاد میزد تا فریادش رو ملائکه برسونن به آسمان ها. نه آسمان ها، مگه میشه حسین اینجا پرپر بزنه رسول الله نباشه؟ مگه ممکنه؟